چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ باز هم برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه، امروز پنج شنبه 16 بهمن. من فرشید منافی هستم به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زن در این برنامه هم همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به همزمانی دهه فجر با استقبال گرم نظام مقدس از طالبان و پرتغال خوردن آقای ظریف با نماینده و اعضای طالبان، نظرتون رو راجع به این مسئله بهمون بگید. خیلیتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، امروز هم نظراتتون رو در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که از شنیدن اسم دهه فجر یا حالا زجر کهیر میزنی، بله بله، شمایی که میگی کاشکی از اون هواپیمای فرانسوی به جای امام خوبی ها مثلا زامبیا پیاده شده بودن، با شما میدونین مشکل شما چیه؟ مشکل شما زاویه نگاهتون به انقلاب پرشکوه اسلامی و دستاوردهای غیر قابل شمارششه. بله، شما رفتین جلوی انقلاب وایسادین، هی نگاش میکنین، میگی اینجاش کجه، اونجاش آویزونه، این یکی جاش شما باد کرده، اونجا یکی جاش سوراخ شده. خب معلومه دیگه این میشه وضعتون. شما کافیه یکم زاویه نگاهتون رو عوض کنین، به جای اینکه مقابل جمهوری اسلامی وایسید، برید پشت نظام، پشت نظام و انقلاب اونجا وایسین، ببینین غیر از زیبایی و جلال و شکوه آیا میبینین یا نه. اصلا بذارین از اونجایی که آیت الله علم الهدا والی قدر قدرت خراسان وایسیده به انقلاب بریم نگاه بکنیم ببینیم چی میشه. البته ایشون کار راحت کرده و جمعه گذشته توی خطبه های نماز جمعه مشهد توضیح داد و گفت انقلاب ما همه چیز برای ما داشت و شخصیت با عظمت علمی و دانش بنیان را برای ما رقم زد و نسل با سواد امروز ما بر سر سفره این انقلاب نشسته است، چرا باید ناراحت باشیم؟ دیدین زاویه نگاه یکی که از پشت انقلاب میره، از پشت انقلاب رو نگاه میکنه چجوریه؟ اینجوریه، انقلاب براشون همه چیز داشت، نسل باسوادشون هم سر سفره انقلاب نشستن، چرا ناراحت باشن؟ حالا شما هی غر بزنین و دنبال فرار از دست همه چیز انقلاب اسلامی باشین، یکم به خودتون بیاید دیگه، جاتون رو عوض کنین همین الان. آره حتما تضمین نمیدم اون زاویه پشت انقلاب جایی مونده باشه که شما برید یا کسی بخواد جاشو با شما عوض کنه، ولی شما جاتون رو عوض کنین دیگه. آ قربونش. شمایی که گاهی به بعضی از صفات داده شده به ما از زمله نظام مقدس فکر میکنی، پیش خودت میگی چقدر این صفات ها برعکسن قدرتی خدا، یعنی بزرگوار یکی از برعکس ترین موجودات کره زمینه، از بس که هی در مورد خیلی از حرفا شاهد از غیب میرسه که چی گفته. مثلا این دوستان ارزشی به ایشون میگن رهبر فرزانه انقلاب دیگه، بیچاره اونایی که اسمشون یا فامیلشون فرزانه است. خیلی هم کلمه قشنگ و خوش معنیه ها، ولی وقتی به معظم له آغشته بشه متاسفانه چیز خوبی از آب در نمیاد. مثلا یکی از علائم فرزانگی ایشون اینه که گاهی میاد چیزایی رو پیش بینی میکنه که بعداً بد جوری خلافش ثابت میشه. الان اینو گوش کنین، مال 9 سال پیشه.
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل آنها بیشتر خواهد شد.
از 9 سال پیش مشکل داشت. آمریکا چی شده
که امروز حدود 30 چند میلیارد بشک نفت ذخیره دارد؟
خب
طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
یعنی همین تا همین امسال رو گفتش. دیدین؟ دقت کردین؟ حالا آمار ارقام چی میگه؟ میگه همین آمریکای جنایتخوار الان بزرگترین صادرکننده نفت تو دنیا، حتی بیشتر از عربستان. بعد آخه ذخایر نفت، آخه خوشتیپ، الان همین آمریکایی که شما اینجوری دلت براش میسوزه فقط و فقط تو ایالت تگزاس 60 میلیارد بشکه ذخیره نفتی داره. 60 میلیارد بشکه. چی میگی عمو؟ از کی مشاوره میگیری؟ جوانان انقلابی، سپاهی مثلا، اون کارشناسایی که ازش مشاوره میگیری کیان؟ و یه مش کارشناس حلبی ریختی دور خودت، اونها همه چیزای زیر گوشت میگن، تو هم خوشخوشانت بشه همونا رو هم تو میای میگی پشت بلنگو میگی. اینا رو بریز تو خودت، پشت بلنگو نگو.
حالا اینم پشت بلنگو
نه دیگه، همینو میگم، میگم پشت بلنگو نگو. الان پشت بلنگو، الان اسمت فرزانگی گچی شد که استاد چیکارش کنیم حالا؟ غمم پاشید می سمر بستی. الان اینا ببین، عاشقانت میگم ترک بر ندارن یهویی، همین دیگه. خب خود فکر خودت نیستی، فکر اون بنده خدا ها باشون عاشقانت، واسه خودشون ازت ابو علی سینا ساختن، در حالی که با ملا نصرالدینی بیش طرف نیستن. یه از ما گفتم بود دیگه. شمایی که دلت برای شنیدن قصه های تخیلی تنگ شده، دلت کم هیجان تو هم با خنده میخواد، براتون از همون آوردم. گوش کنین یه حاج آقایی داره برامون قصه میگه. چه قصه ای؟ به به.
تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین
خب
دستش قطع شده بود.
آخه
بعدش دستش هم جا آورد.
آورد کجا؟
متوجه علی دستمون قطع شده.
آها پیش حضرت.
حضرت دستش گذاشتن سر جاش،
گذاشتن
یه چیزی خوندن.
چی آواز؟ چی خوندن؟
بعد این دستش دید که چسبید.
اه؟ چسبید؟ یعنی چی؟ دست قد شد چسب؟ میدونم شما هم دارید از کنجکاوی الان کبود میشید. حضرت چی خونده که اینقدر چسبناک بود؟ آره خود صاحب دست هم همین سوالو داشت اتفاقا.
گفتش ببخشید شما چی خوندید الان؟
چی خوندید؟ آره همین مهمه.
گفتن حمد.
حمد؟
حمد، حمد.
ای
بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد مثلا یک حمد همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن.
ای بابا
اصلا ول کردن رفتن. و بعد این دستش افتاد.
اه؟ حضرت ول کرد رفت، دست افتاد؟ ای بابا، یعنی هدیه رو وانه کرده پس گرفتاد؟ من نمیدونم واقعا این روحانیون و واعظین مذهبی چرا انقدر علاقه دارن برای بالا بردن ایمان مؤمنین از سبک رئالیسم جادویی استفاده کنن. چون به اینا دیگه میگیم علمی تخیلی هم دیگه نمیتونیم بگیم، چون در واقعا در تخیل هم نمی گنجه. یعنی واقعا الان مؤمنین با شنیدن این قصه ها، عزیز من، الان ایمانشون رفت بالا؟ مثلا پیش خودشون نمیگن اگه همچی چیزای واقعیت بوده پس مثلا الان نباید از نایب برحق آن حضرت یعنی معظم له توقع داشته باشیم که دست نه اصلا تو بگو ناخونم نه از یه برگو بچسبونه سر جاش؟ البته با چسمایه خودم هم بلدم، اما منظورم به همین صورت معجزه یه چیز بخونه، حالا یه آوازی بخونه، هر چی. ایشون یه باری همچی کاری بکنه من خودم ایمان میارم. آقا اصلا خودم بهش ایمان میارم، تمام میشیم میره پی کارش. گرفتن ما رو به خدا، بد جوری هم گرفتن. ای بابا، ای بابا. بریم آقا، بریم سراغ برنامه و زندگی خودمون. ولش کن این حرفا رو.
امروز آسمون آبیه، هوا آفتابیه، امروز همه چی عالیه، روز باحالیه، نگاه به هر کی میکنم شاده، کل مسیر رو میرم پیاده، انگار همه چیز دست به دست داده، واسه رویاه ها تو دستمه. به هر چی که میخوام میرسم، به همه آرزوهام میرسم، به هر چی که میخوام میرسم، به همه آرزوهام میرسم.
یا خدا، دوستان عزیز روح اومده تو استودیو.
با سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی؟ آها ملینا تویی؟
من خوبم.
خودت چرا ربی شبی روح کردی؟
نه میدونی من دیشب نخوابیدم، اینجام خیلی نورانیه، نور زیاده، اینو گذاشتم چیز نشه، چشام اذیت نشه.
میخوای چراغا رو خاموش کنی ما هم بریم تو اینجا یه چرت بزنی؟
میشه؟
میخوای دیگه قطع کن شهرام پایانی رو برو که دیگه بس که خوابش میاد.
حسام.
چه خبر؟ خوبی؟
خوب، شما خوبی؟
غیر از بیخوابی خوبی؟
دیگه غیر از بیخوابی خوب.
متولد داریم؟
بله، بله. اما متولدمون. ببینید من یه چند وقتی بود کلاً به اوایل قرن رجوع نکرده بودم که الان وقت رو غنیمت شمردم و رجوع کردم.
اوایل قرن؟
بله.
کدوم قرن؟
همین الانی که توشی. نگران نباش. آره، شمسی.
خب.
متولدمون متولد سال 1312 هستن. سرکار خانم فرخ‌دخت عباسی طالقانی.
کی؟
نمیشناسی؟
نه والله، بیشتر معرفی کن لطفا.
ببینی همینه دیگه، اگه من همیشه بیام اینجا از اول قرن بگم، کم کم البته به قرنهای قبلی هم برمیگردیم. دیگه من فرو بگم شما میگین ای پورانو میگی؟
پوران، تو خودت میدونستی اسم پوران فرخ‌دخت عباسی طالقانیه؟
بله، چون میدونی من کلن چون در قرنهای قبلی همش در حال تحقیق و تفحص و اینام بهش برخورد.
متوجه. بله. اشکال نداره، حالا راحت باش، همش یه ماه و نیم دیگه مونده این قرن تموم شه دیگه. بعد دیگه اون وقت باید فقط از متولدین قرن جدید بگیم.
خب پس از هفته بعد کلن برنامه ایسکار اختصاص میدیم به متولدین قرنهای قبلی.
ما اصلا از هفته بعد تو خود ای تعطیل میکنیم راحت. حالا برگردیم به همین سرکار خانم پوران که متولده.
بله. سرکار خانم پوران قبل از پوران بودنش دو تا اسم دیگه هم داشته.
آره، گویا اولیش بانوی ناشناس بوده اصلا.
بله.
یعنی اسمش بانوی ناشناس بوده، بعدن بانو شاپوری به خاطر فامیلی همسرش.
بله، این بانوی ناشناسی هم که انتخاب کرده جالبه، کلا خودش انتخاب کرده بوده اسمش رو، چون اتفاقا از همون دهه 30 که شروع کرد به خوانندگی خیلی سریع و خیلی سریع یعنی معروف و شناس و محبوب شد.
آها.
و این معروفیتش تقریبا تا یه دو دهه دیگه ادامه داشت، یه جورای بی‌رقیب بود کلاً.
آره، تو چند تا از فیلم‌های قبل از انقلاب هم بازی کرده.
بله، اینم بگم که خاله پوران خانم یعنی عزت روح بخش هم خواننده بوده. اصلا پوران سر همین آشناییش یعنی همین خوانندگی که در خانواده وجود داشته. آره، رفته سراغ خوانندگی و اینا.
تازه خودش هم خاله رضا روحانی آهنگساز و موسیقیدانه.
یه کلاً گویا تو خانواده پوران اینا خاله‌ها نقش مهمی بازی می‌کردن. کلاً
مثل خاله‌ها در نقش در موسیقی خیلی نقش مهمی بازی می‌کردن اون زمان‌ها.
مقام خب مهم بوده.
آره، چند تا آلبوم منتشر کرده پوران؟
کلاً 5 تا آلبوم منتشر کرده با منوچهر سخایی، ایرج و ویگن هم یه چند تا کار مشترک داشته. بانوی کاملاً شناس پوران سال 69 توی 56 سالیش از دنیا رفت. امسال 87مین سالگرد تولدش. یادش گرامی، تولدش مبارک.
مبارک باشه. دیگه خوابت نمیاد؟ برداشتی کلا رو؟
نه، الان دوباره میرم بیرون میخوابم.
برو، فعلا میتونی بخوابی. صدات میکنم.
2 دقیقه. اوکی. از دست تو فریاد، پریشون بش ایده. به دنبال خودت من رو به هر سوی کشوندی. عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی.
Thank you.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
قربون شما.
تا چند سال پیش تو اخبار صدا سیمای ملی گروهک طالبان رو گروهک تروریستی طالبان می‌خوندن.
بله.
6 ماه پیش شد گروهک طالبان.
آها.
الان هم بهشون میگن گروه طالبان.
بله.
می‌ترسم تا چند وقت دیگه بهشون بگم مجموعه فرهنگی هنری طالبان. نمیدونم به خدا من که سر در نمیارم. قربونت چشمت پلنگم از مشهد.
مرسی مرسی پلنگ جان. والا چی بگیم، بعید نیست دیگه. حالا هر چی میخوان بشن بشن، دوست و برادر نشن دیگه، اون موقع خونه یکی میشیم دیگه، همه با همه دی همگی با هم خونه یکی میشیم. مرسی از تماست. خانم آقایون، در حالی که خیلی از رویدادهای فرهنگی هنری و ورزشی، الان دوستمونم به فرهنگی هنری اشاره کرد ولی البته اون ربطی نداره، ولی خب خیلی از رویدادهای فرهنگی هنری و ورزشی دنیا همونطور که میدونید به خاطر این ویروس کوفتی کرونا لغو شدن. با توجه به اینکه جشنواره فیلم فجر در کنار جشنواره‌های اسکار، کن، برلین، ونیز، اینا یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای دنیاست، مسئولین ما هم تصمیم گرفتن از خیر برگزاریش نگذرن و ما امسال هم مثل سالهای دیگه جشنواره فیلم فجر داشته باشیم. چه جشنواره‌ای! حالا بماند اینکه از کل تولیدات سینمای ایران در سال چقدرش میتونن از زیر بار ممیزی و نمیدونم بحران اقتصادی اینا در بیان یه محصول همچه قابل دیدن به دست تماشاگر برسونن، حالا اصلا وارد این بحث نمیشیم. ولی آخه از یه طرف گرفتن برای مردم محدودیت کرونایی گذاشتن، از 9 شب به بعد نمیتونید بیاید بیرون، بعد از اون ور تو کیش کنسرت برگزار میکنن به چه شلوغی، تو تهران جشنواره برگزار میکنن به چه مفصلی، بعد دوستان بازیگر هم که هم تا همو میبینن و خیلی وقت هم از نمیدن ندیدن و مثل این فیلم هندی ها انان اختیار از دست میدن، ماسکو برمیدارن بغل و بوس و فشار و اینا، بعدش هم تازه میان معذرت خواهی میکنن. آخه چی بگم من؟ آخه اون از تشییع جنازه هامون که همه اصلا یادشون میره بابا، اون بنده خداها رو دقیقاً همون چیزی از بین برده که الان شما رعایتش نمیکنین. من نمیفهمم اینم از این جشنواره‌ها بغل کردن ها. دیگه زبون ما که بند اومده خدا وکیلی. دیگه خود ویروس کرونا مگه به ما رحم کنه؟
سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟
چی ما ربات که نیستیم، آدمیم، یه وقت حالمون خوشه یه وقت ناخوشه.
قابل توجه علاقمندان به هنر هفتم و کووید 19 هم. نظر به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم فجر و بزرگ داشت سالگرد انقلاب، امسال نیز هنرمندان، بازیگران و سلبریتی های محبوب شما گرده هم آمدند تا نشان دهند که سینمای ایران بیدی نیست که با باد کرونا بلرزد.
سلبریتی ها نمیگیرن.
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 آقا اجازه، سلبریتی ها نمیگیرن؟
بله، سلبریتی ها هر کار دلشان بخواهد میکنند. جشنواره فجر امسال را با کلی بوس و بغل و عکس های یادگاری دست جمعی و چیک تو چیک با ما تجربه کنید. فیلم های منتخب این دور از نگاه داوران، گام معلق کرونا، اگه میتونی از من بگیر، کرونا، ویروس و دیگر هیچ، زمانی برای مستی ویروس ها، ماسکای پران، کرونای قران و عشق سالهای کرونا. به برنده خوشبخت این دوره از جشنواره یک عدد ویروس بلورین جهش یافته تقدیم خواهد شد. جشنواره ویروس فجر.
اون سلبریتیه، چاخش شیکیه، روجش پینکیه، مخش فریکیه، تو کیسی همین خوبه مرسی، یولو همه رو برد بود و زود برسی. پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
گل شهر شدن خاله زنک،
پچ پچ پچ
دمش کن بره امو،
پچ پچ پچ
اگه مغز همه خامه درک
کتو ببند کشید این شهر رو بگند، واسه ما قپی نیامو که میکشیمون کلا ترو ببند، میگی مثل ما انگاری نیست ولی ماییم که الان تو تهرانیم هیست، وقتی تو شد چراغا خاموشه من میام بیرون با رزبانی بیست، میشینه رو پولا میشاق جوزا رو میبنده کیلوی شهر، هی میگه دارم و همه چی خوبه، خب ولی ما میکنیم بعد این همه کردی بگو عوض که تو دنیا چی رو ایده، من نمیدم بی خودی رفت، میزنم بی خوری شد. جمیله 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 بازی دافا دورش میگه همینه حاجی بابا بگو اقد نگیره فاس الان که تو پا تو زمین ماست ما تکون بده میدیم روبمونه نقده ایت نابی تو خونمونه تو کارات خوبه ولی کونمونه بلکن واسه دافه دونه دونه هله هولن اینا هله هولن اینا بخرشون همه خره پولن اینا تبلیغات تبلیغات با زرسانیه داشمون آگهی با زرگانیه زندگیش مواد و پوله و دم میزنه فقرا جوخه و جنگ همو این ملت که دندونات نیست خرشون کنی با روکش و لم اون سلبریتیه چاخش شیکیه روزش پینکیه مخش فیکیه بوچه کیسی همین خوبه مرسی لولو همه رو برد بودو زود برسی پچ پچ پچ
پچ پچ پچ پچ. سلام، خسته نباشید.
سلامت باشی.
همون جوری که قیمه ها رو میریختن تو ماستا،
بله،
حالا امسال نوبت کرونا هاست که بریزن توی فجرا. چه اشکالی داره فرشی جان؟ این همه سال فجرا رو ریختن تو فرهنگ مردم، نوش جونشون. بذار امسال هم کرونا ها رو بالاخره یه فیلم کرونایی هست با هم میزنن دیگه. مرسی. دیگه.
خیلی ممنونم. شما چه صدای قشنگی داشتی. شما اصلا بیا اینجا پیش ما کار کن به نظرم. حالا البته امیدواریم که این که شما گفتید، بله امیدوارم مشکلی برای کسی پیش نیاد، ولی واقعا صحنه هایی که شاهد بودیم این شبهه رو به وجود آورد، نکنه اینا همه فایزر زدن صداشونو در صداشو در نمیارن. خب بریم سراغ ایستگاه سینما و جشنواره فیلم فجر با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
به به به. سلام علیکم آقا مهدی طاهباز.
سلام، سلام فرشتی جان، سلام به تو، سلام به بچه های داخل استودیو، سلام به همه شنونده های ایستگاه فردا.
قربونت برم.
ایستگاه فردا یا ایستگاه پنجشنبه ها؟
ایستگاه فردا دیگه، ایستگاه چهارشنبه ها دیروز بود، امروز ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه. آره. عالی.
خب خبر
یه چیز فرشید بگم قبل از اینکه بریم سراغ جشنواره و حالا این داستان و اینا، صحبت خانم فوران بوده شنبه پیش و ایشون بعد از این یه چیز شاید جالب باشه که شنونده ها بدونن، خانم فوران همسر آقای حبیب روشنزاده بودن. آها. و آقای حبیب روشنزاده هم که پیشکسوت ورزشی و اخبار مدرسه فردا هستن و خلاصه آرزوی سلامتی میکنیم برای آقای روشنزاده.
امیدواریم سلامت باشن هر جایی که هستن.
بله.
خب بریم سراغ خبرهای سینمایی و جشنواره فیلم فجر. قبلش خب حتما دیگه میدونی خودت از خبرهایی که اومده از دیروز، علی انصاریان هم متاسفانه درگذشت به خاطر در بیماری کرونا و خب از دیروز میتونم بگم که هر کدوم از صفحات مجازی رو باز میکردی میدیدی که چقدر همه ناراحت و غمگینن از این ماجرا، خصوصا بعد از رفتن مهرداد میناوند، چون اینا هم با هم خیلی رفیق صمیمی بودن. من متوجه شدم توی جشنواره فیلم فجر هم امسال فیلم داشته.
دقیقا، و این خیلی تلختر کرد ماجرا رو، و اینکه علی انصاریان خیلی دوست داشتش که جشنواره فجر حضور داشته باشه، فیلمی ازش باشه و برای اولین بار یک فیلمی بازی کرده بود که در بخش مسابقه جشنواره فجر حضور داشت، فیلم رمانتیسم عماد و طوبا ساخته کاوه صباغ‌زاده، که حالا نکته جالبش اینه که اولین روز جشنواره هم این فیلم به نمایش در اومد.
به نمایش هم در اومده.
آره آره آره.
ولی اولین کارش بود، اولین تجربه بازیگریش بود به این شکل؟
نه 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 نه، بازی زیاد کرده ولی انصاریان. علی انصاریان از زیر آسمان شهر شروع کردش بازی کردن که اگه خاطرت باشه توی یه سری سریالای دیگه هم حضور پیدا می‌کرد، ولی نقش خودش بود علی انصاریان.
آره آره. نه منظورم توی فیلم سینمایی به این شکل اولین،
توی فیلم سینمایی دو تا فیلم تلفیلم که زیاد بازی کرده بود، حتی تهیه کرده بود 7 8 تا تلفیلم بازی کرده بود، ولی فیلم سینمایی که اکران شده باشه و رو پرده سینما رفته سومیش بود. اولی فیلم اجدر بود. آره. دومیش فیلم پلو به همسران بود که پارسال تو سینماها اکران شد، و این تقریبا میشه گفت شاید جدیترین و مهمترین اثر سینمایی کارنامش بود که تو بخش مسابقه جشنواره فجر هم بود.
بریم یه بخشی از بخش از صدای فیلم رو بشنویم.
تو بابا شما باید به زندگی هم یه شکل بدید.
اونم این شکل همسن. هیچ کس به اندازه کسی که باش ازدواج میکنی نمیتونه ما رو نابود کنه.
همه اینا فقط به عماد و طوبا بستگی داره، به کیفیت رمانتیسم عماد و طوبا.
بله، اینم تیزر همین فیلمی بود که علی انصاریان بازی کرده بود و در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در اومد.
با یه تیپ و گریم همچین متفاوتی هم بازی کرده بود و حالا اون بچه‌هایی که تو ایران دیدن اینا تعریف هم میکنن که خیلی متفاوت بود حضور علی انصاریان تو این فیلم. و خودش هم یه مصاحبه کرده بودش قبل از جشنواره، حالا روزایی که هنوز فکر کنم مبتلا نشده بود و حالا این مصاحبه ها رو زودتر میگرفتم، یه صحبتایی کرده بود راجع به اینکه چقدر دلش برای سینما رفتن تنگ شده، برای سینما تنگ شده و یه جور ذوق و شوقی داشتش که این فیلمش که تو جشنواره حضور داره رو بتونه بره رو پرده سینما تماشا بکنه.
بریم همین بخش از صحبتش هم بشنویم.
سعی کردم اول از همه خوب فیلم ببینم، خیلی بهتر از خیلی وقتا فیلم ببینم، خیلی بهتر بفهمم چه اتفاقی داره میفته. امیدوارم که هرچی سریعترم این کرونا دست از سر مردم دنیا برداره. دلم هم واقعا لک زده برم بشینم تو سینمای فیلم نگاه کنم.
آخه
و متاسفانه کرونا مهلت ندادش.
بله متاسفانه، روح شاد. خب بریم سراغ جشنواره و حواشی که تو این چند روزه خیلی سر و صداش در اومده. حالا یکی از بخشایی که خب فکر می‌کنم خیلی دیده باشن عکس و فیلماشو و تو شبکه‌های مجازی هم دست به دست می‌شد همین عکس و فیلم‌هایی بود که پروتکل‌های بهداشتی عملاً رعایت نمیشه و حالا بدون ماسک و بغل می‌کنن همدیگر رو و اومدن معذرت خواهی هم کردن. مثل که فکر کنم عادل فردوسی پور معذرت خواهی کرد،
آره پرویز پرستی معذرت خواهی کرد، به قول همین شنونده شما که تماس گرفته بود یه فیلم کرونایی دور هم دیگه اصلش. امیدوارم که کسی مبتلا نشه و همه سلامت باشن. این مسئله به خصوص توی روز اول جشنواره خیلی دیده میشد و خیلی نمود داشتش و اکشان فیلم بی همه چیز بود ساخته محسن قرایی که عادل فردوسی پور هم رفته بود تماشاگر فیلم باشه.
بی همه چیز زشته دیگه، بدون همه چیز. چرا اسم فیلمو اینطوری گذاشتن؟ یکی میگه
اسم فیلمو اتفاقا چیزم وزارت ارشادم گیر داده بود به این اسم فیلم و
برای همین میگن بدون همه چیز دیگه، برای همین تو تلویزیون اصلا.
آره من فکر میکنم اسم فیلمو عوض کردم گذاشتن همه چیز. بعد آره یعنی اولش بی همه چیز
عالیه،
بعد شد همه چیز، بعد موقع جشنواره دوباره شد بی همه چیز.
عجب.
حالا خلاصه بدون ماسک کشیدم پایین و یه بغل سفتی به هم دادن. خیلی خلاصه این مسئله سر صدا کردش که بعدش هم اومدن هر دوشون عذرخواهی کردن و انگار حالا تو این روزهای بعدی جشنواره به خصوص با اون باستابای گسترده‌ای که داشتش، عکسایی که منتشر میشد و تصاویری که منتشر
میشد، اصلا
بهتر شده
اوضاع. بعد وضعیت داخل سینما چطوری؟ یعنی کنار هم همه میشینن یا با فاصله است یا بهش؟
با فاصله. روز اول مثلا که حالا اونقدر رعایت نشده ولی با فاصله است.
یعنی یه صندلی، دو صندلی، چه جوریه همینطور؟
قراره که 30% ظرفیت سالن‌ها بلیت فروخته بشه.
درست.
و حتی مثلا من دیدم که یکی از تو اینستاگرام من دیدم یک استوری گذاشته بود که مخاطبای جشنواره و تو سینما آزادی بود و خودش بود و خودش، هیچ کس نبود توی یک سالن سینما موقع اکران یه فیلم، خودش و خودش بود، هیچ کس نبود اون سالن فیلم ببینه.
خب خوبه اگه واقعا مردم اینطوری نرن به خاطر همین ماجرا نرن و فیلم ببینن. به نظرم
بعد از این ور این حالا کم استقبالی مردم، بعد از اون ور اصرار برای اینکه خیلی گسترده برگزار بشه جشنواره.
یعنی
امسال این از استان تهران که 29 تا استان دیگه جشنواره فیلم فجر برگزار میشه.
سال قبل هم همینجوری بوده؟
نه موقعی که کرونا نبودش یه سری از استان ها به صورت محدود حالا 7-8-10 تا استان دیگه، امسال سراسری کل ایران جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه. یعنی کم مونده که مثلا 4 تا سینما تو سوریه و لبنان و این ور اونورا اگه میذاشتن فیلم‌ها رو نشون میدادن دیگه.
چرا آخه چرا واقعا؟ ای بابا. خب دیگه حواشی و اینا
پرستی شد.
آره آره.
توی خدمتت بگم که تو همون روز پرهاشی کرونایی بعد از نمایش فیلم یک سری صحبتایی کرد آقای پرویز پرستویی. نمیدونم میخوای اول بشنویم فایلشو بعد توضیح بدیم یا اول توضیح بدیم؟
بشنویم ببینیم چی میگه بعد توضیح بدیم.
همزمان هم میتونیم همزمان من توضیح بدم.
دوبله کن همزمان دوبله کن.
چقدر من ضربه از این دنیای مجازی خوردم. این دنیا مجازی همونقدر که میتونه مؤثر باشه همونقدرم در واقع ناجوان مردانه در واقع با زندگی آدمو بازی میکنه. یعنی که واقعا جدا کردم خودمو، گوشمو بستم واقعا. من اگه بخوام به اینا در پاسخگو باشم بعد بذارم برم هستم، من اهل رفتن نیستم، ولی جور دیگری جدا شدم.
خب ما وسطش رو پاس کردیم، توضیح بده بعد ادامهشو بشنویم.
ماجرا خدمتتون. آره از این قراره که آقای پرویز پرستی حضور خیلی پررنگی داره در فضای مجازی و
بله
کامنت گذار حرفه‌ای هستنشون، یعنی که زیر پست‌های مختلف مثلا میرن برای سلبریتی‌های دیگه و هنرمندای دیگه کامنت می‌ذارن. یه سری انتقاد شده بودش به این که کسایی که انتقاد دارن به این رفتارهای آقای پرستی میگن که ایشون وسط بازی می‌کنه، یعنی از اون ور مثلا از اوج سپاه پاسداران پول می‌گیره فیلم بازی می‌کنه و زیر بیانیه محسن فخری زاده رو امضا میکنه، بعد فردای فخری زاده میره مثلا زیر پست آقای داریوش اقبالی کامنت میذاره و به داریوش تسلیت میگه در گذشت خانم رامشو.
آها.
و میگه که این دوتا با هم دیگه جور در نمیادش، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. کسایی که انتقال دارن به این رفتار میگن که این همین اوج و سپاه و اینها بودن که باعث شدن داریوش ها و رامش ها از این مملکت کوچ کنن و برن.
دقیقاً.
این که میشه که بریم هم به اون تسلیت بگیم هم بریم به این تسلیت بگیم، خلاصه وسط رو داشته باشیم و همه طرف رو بخوام که یه جوری جمع بکنیم و اینا، با همه یه جور در نمیاد. ایشون متهم به ریاکاری کردن.
حالا ادامهش هم بشنویم.
احساس کردم اینجوری بیشتر تخلیه میشم. حتی اینجوری هم که باز میرم باز دوباره خطاب میشیم که ماها آدمای ریاکاری هستیم. من این ریاکاری رو خیلی دوست دارم.
به خودش هم میگه دوست داره دیگه، ظاهرا
دوست داره دیگه، صحبت نیستش
دیگه، دیگه کاریش نمیشه کرد وقتی دوست داره. یک صدای دیگه هم داریم، خانم نرگس آبیار هم یه صحبتایی کرده، میخوای قبلش توضیح بدی؟
خانم نرگس آبیار چند تا فیلمی که ساختش به خصوص شیار 143 خیلی مورد توجه آقای خامنه‌ای قرار گرفت و ایشون خیلی تعریف کردن و بعد که آقای خامنه‌ای در بیمارستان بود خانم آبیار رفت به عیادت ایشون و حالا فیلم‌های بعدیشون هم مسیرش به شکلی بود که به ایشون لقب فیلمساز ارزشی رو دادن و خیلی حمایت کردن، حالا جناح موسوم به ارزشی و اصولگرا از ایشون.
درسته.
و حالا امسال یک فیلم ساختن به نام ابلد که مسیر و محتوا و سراشکل فیلم زیاد ارتباطی نداره با فیلم های قبلیشون که در دایره این فیلم های ارزشی و اون چتر حمایتی که از ایشون گسترده شده بود بگنجه. حالا توی جشنواره فرشت مطبوعات فیلم ابلد ایشون ارزشی خطاب کردن که شما ارزشی بودین، حالا این فیلم چگونه است که ساختین؟ ایشون اینجوری جواب دادن.
ببینید من یه جا مصاحبه کردم گفتم که اصلا واژه ارزشی معیارش خیلی بزرگتر از این چیزی که ما به کار میبریم، یعنی اگر واقعا با معنای واقعی بهش بپردازیم آقای فرهادی فیلمساز ارزشی، چون اخلاق در فیلمهاش حرف مهمیه و میپردازه به پیچیدگی‌های اخلاقی انسان در شرایط مختلف. در نتیجه از این جنبه گفتم من واقعا خودم آدم ارزشی به اون معنا نمیدونم، کاش بودم واقعا، چون خودم رو میشناسم.
پیچون یه جورایی دیگه.
آره
رو.
معنای ارزشی رو تغییر دادن،
اصلا چسبوندش به اصغر فرهادی.
اصغر
فرهادی خدا
منم تو رو ارزشی میدونم، اگر که
منم ارزشی هم من به ارزش ها احترام میذارم دیگه،
احترام میذاری خودم آدم ارزشمندی هستی با این تعریف.
عجب. بسیار خب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز، لطف کردی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی، دمت گرم. و روی اینستاگرام مهدی آرت بودی؟ آره
مهدی طاهباز.
عوض کردی دیگه.
دیگه
قبلا آرتیست بودی دیگه، ارزشی شدی.
حالا ارزشی شد.
همون مهدی طاهباز میتونین فالوش کنید در شبکه‌های اجتماعی. ممنونم ازت، مخلصیم.
مخلصم بس جان، آرزوی سلامتی میکنم برای همه شنوندگان.
برای شما هم همینطور.
مرسی.
عجب جای عجیبیه این سرزمین، درخت فرو نمیاد بیرون از زمین. عجب جای عجیبیه این سرزمین، فرو نمیاد بیرون درخت از زمین.
عجیب و غریبه، میبینی میگرخی، میترسی، میپرسی این چیه خوردی؟ انقدر بالایی که میگی حاجی انگا مردی، بیا برگردی عجب خوردی. ولی نمیشه چون که اینجا شهر گولاست، بخوای بری بیرون سبز میشن سر تو گولاف. جلو دستا میرن صاف تو جیبان، استعدا چیه باید خرچ پولا. تو که دری باز بشه تو هم رچی باهاش، باید در بیا چون که خرج داداش. جوی هم بالاست خیلی برجه کاراش، میگه آب را کدابرا و برده باهاش. میرسیم به هم چون که گرده داداش، زمینو میگم دیری گرده بالاش. استقامتی میرم میگم سفت گاماش، خوب بوده دیگه دایی جنس کالاش. میگن الکی نمیشه بیای و بری، باید سر میز هر خریه قری بری. وقتی هم که میرسی تو با شلوار گلی، عطاشو لقاشو باید دیگه بذاری بری.
عجب جای عجیبیه این سرزمین، درخت فرو نمیاد بیرون از زمین. عجب جای عجیبیه این سرزمین، بارون نمیاد بیرون درخت از زمین.
به به، میبینم آقا شلمان اومده. بیا تو، بیا توی چای بده ببینیم بابا گلمون خشکی. یا
خوشیدمون بوزایم نباشم.
بیا شلمان، بیا یه چای بده.
بفرمایی خدمتی شما خوشید جان. یک چاوی غن پهلوی کمرباری که شلمان دم خوش طعم خوش نقش خوش گوار.
تموم شد ماشاءالله، دیگه کلمه‌ای باقی نمیذاری بر بقیه، نه همه رو میگیری
دیگه. نوکر تمام فرشید، ما هم دل ما با همی تعریفا خوشی دیگه بره.
آقایی آقایی، چه خبر آقا شلمان، حال روزه چطوره؟
حال روز که آفرشید، من واقعا دلم میخواست الان من اینجا نبودم. چی؟
دست درد نکنه، واقعا لطف داری. انقدر یعنی ما بدیم شلمان؟
نه بله آقا، چی گفتن داری بله آقا. من بیان من باید بود آقا فرشید، من منظور من اینه که ما جای من اینجا نیست بله.
اینم که همون شد که نه. جای تو کجاست الان دقیقا؟
جشنواره فیلم فجر
جان. چی شد؟ فیلم سازی شما؟
البته من نگاهی آقا فرشید، من با این دوربین موبایل من یک فیلمای میگیرم که خیلی طبیعت آقا توی این جاندار و قوی و
عجب
مرتب بیلاورست، ولی واقعا به نظر من خدمات چای رسانی این جشنواره بره نیاز به یک نیروی با تجربه، قوی، خوش سلیقه، خوش پوش، خوش دست و از همه مهمتر خوش تیپ داره،
که اونم آقای شلمان لنگرودی باشه.
نوکر شما هم دیگه، من خاک پای شما هستم برای قربان باشم.
شلمان آخه الان که طبق خبرایی که میرسه خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن که چرا تو این وضع کرونا اصلا این جشنواره برگزار شده و نمیدونم عکس‌ها و فیلماشو که دیدی نمیدونم یا ندیدی، واقعا تأسف‌آوره دیگه.
همین دیگه آقا، همین دیگه آقا. جذب آقا، اصلا آقا فرشید، من یکی از برنامه‌های من برای مدیریت چایرسانی این جشنواره جدیت بالا و به کارگیری نیروهای توانا برای برخورد با متخلفین بوده دیگه بره.
بابا تو می‌خواستی بری این چایرسانی رو به عهده بگیری دیگه، اینا ربطی به اون نداره که آخ شلما.
چی بره؟ چی گفتن داری تو؟ نه چه حرفیه؟ من یه کاری رو به عهده نمیگیرم بره. یا باید همه چیزی رو نظر شخص بنده صورت بگیره آقا فرشید.
آخه نمیشه که
آقا تو... اصلا شلمان شعارش اینه، یا همه یا هیچی.
حتما سیمرغار هم باید زیر نظر شما توضیح میکردن. آره
آن نباره، چی بدی داره؟ چطور ما باید چای ملت رو تامین بکنیم، شکمشون رو پر بکنیم، بعد موقع سیمرغ دادن یک نماینده نباید توی هیئت داوران داشته باشیم ما؟
باشه دیگه، من شیفته اون ذهن اصلا... خلاق تو هم شلمان اصلا دیگه نمیدونم.
قربان تو برم بره، قربان باشم، من نوکر تو هم متعلق به شما
واقعا ها، یعنی گاهی وقتا ذهنت یه جاهایی میره اصلا آدم میمونه، یعنی چطوری میشه که اینطوری
دیگه آفشیر کاریه که از ذهن من و از دست من برمیاد. میگه آفاشی شما آشنایی چیزی نداری اونجا سفارش ما رو بکنی؟ یعنی هنوز تموم نشده، یعنی میگم چای اختتامی هرم به ما بدن ما راضی میشیم.
بابا مگه مجلس ختمه شلمان چایی بدی تو؟
چی؟
نه والا من کسی رو نمیشناسم.
خب
دستتم درد نکنه شلمان، خیلی چای چسبی.
نوشی جان آفاشی، نوشی جان
دیوانشم بگیر.
خب پس آفاشید این پخش چای این پرسش پاسخ ها هست، همش دعوا میگیرن توش، اونا هم کار ما رو را میندازه. آبره
بابا به خدا میگم من کسی رو نمیشناسم. بعدم تو اصلا کلا ماجرا رو اشتباه گرفتی یا دوباره شلمان رفتی؟
آقا من میدونم شما میخوای من آروم بشم ول بکنم، ولی من سمستر از این حرفام بره، من اون بیلاوره سمان باید
باش. حالا باید بذار من به کارم برسم، حالا بعدم بعد برنامه حرف میزنیم. باش
قربان بشم، قربان بشم. خلاصه اگه کاری از دستت برمیاد دریغ نکنده آقا فشید.
چشم.
آره آره قربان تو. میدونی که من یاد من نمیده دیگه.
بله میدونم، بفرمایید شما خواهش میکنم. خیلی ممنون، مرسی از چایی.
قربان
حرف میزنم. آره آره خدا حافظ.
خدا حافظ.
گوش بدم چی سر میسیر سر منم، میدونه یار میدونه
یار میدونه
یار میدونه یار، فریاد داری نقل گوتیم نقل یقل دوغل گوتیم، سر تلا سر تلا
سر تلا سر تلا،
فریاد داری فریاد داری با هم گوتیم
چی گوتیم،
یقل دوغل انگری سقل، بابا خان توی نشا توی نشا، روی سر یه بازار چی هگیره یه درزن برزن، علی خانه یه پیلوزن کل پا جمزن، آی گوچی پا جمزن.
خب چی میخواستیم بگیم؟ آها بله بله،
نون خشک سماش کسته، آم قرزه، آب پرتقال، آب طالبان، جایش ورشکسته، دایش گور به گور شده، دموکراسی، حقوق بشر خیلی داریم.
آقای نون خشکی، آقا بیا وزیر، وکیل، نمیدونم نماینده مجلس، زایاتی از رد خارج نمیخواد، سردار کیلویی هم داریم. جان هر کی دوست داری بی ببر، پولم نمیخوایم، فقط برشون دار ببر شما. الو رفت رفت. آره این نوخشکی ها اینجوری هستی، تا میای سرتو بیاری بیرون بگی آه فلان چیز مثلا دارم، دو تو کوچه رفتم ورتا. خیلی متشکرم، لطف کردید با برنامه ما تماس گرفتید آیه زایاتی. خب همونجوری که میدونین دهه فجر و سال 57 همین روزا بود امام امت به ایران برگشت و چند روز بعدش هم حکومت شاه سقوط کرد و امام شد همه کاره مملکت. و آقای روحانی به همین مناسبت یه منبری رفتم، اول بریم گوش کنیم این منبرشونو.
با اون چه تلاش میکرد این که اذهان مردم و افکار مردم اقناع بشه برای اون مسیر و راهی که امام برای انقلاب انتخاب کرده بود.
بله اقناع سازی مهم است. جالب این که میگه امام راه و از اول خودش انتخاب کرده بود، یعنی فقط مسئله اینجا بود که اون موقع سوار نشده بود، پیاده بود، یعنی اگه مردم میدونستن این راه چیه ممکن بود بگرخن، امام همونجا در پاریس موندگار بشه دیگه نیاد دیگه. اینه که امام از همون روز اول بنا رو گذاشت که مردم رو اقناع کنه. چجوری؟ اینجوری.
و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد.
آخه چه زیبا، چه زیبا، اصلا وجود ندارد. یا اینجوری
گفته میشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانیم، این مطلبی بودش که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده.
عجب.
ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن.
بله، امام توجه ویژه‌ای اصلا به اقناع مردم و تمدن داشت، همونجوری که متوجه شدیم. مثلا همونجا توی پاریس به روزنامه گاردین گفته بود در نظام اسلامی زنها در همه چیز با مردها حقوق برابر دارن. یا مثلا 5 آبان 57 یه مصاحبه کرده بود با رویترز، گفته بود چی؟ گفته بود که رهبری، حکومت، من برگردم ایران رو صاف برمیگردم میرم قم، برمیگردم حوزه، اصلا آخوندو چه به حکومت داری، همینا رو گفته بود. حتی به اسوسییتد پرس گفته بود من نه علاقه به حکومت دارم نه وضع مزاجیم اجازه میده نقشی در اداره کشور بعد از شاه داشته باشم. یعنی حتی از وضع مزاجیشون هم شاهد آوردن. یعنی واقعا بعد از برگشتن ایشون به ایران ما کاملا متوجه وضع مزاجی خرابشون شدیم. حالا امام رها کنیم، ادامه فرمایشات شیخ حسن رو گوش کنیم.
در واقع امام از سالها پیش به خوبی میدانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد.
جدی؟
و اون قدرت نرم رو برگزیده بود و انتخاب کرده بود.
این تازه نرمش بوده، من نمیدونم چجوری شده. یعنی دیگه نرمیش بکنم حالا همون زمانی بود که پاریس تشریف داشتن دیگه، چون بعضی که تشریف آوردن ایران به جای حجرای حوض علمی قم سر جماران تو شمرون در آوردن دیگه بازی عوض شد، قدرت نرم و لولو برد، اینی که سفتیش رسید به ما.
اسلام جلو شهوات را میگیرن
اینا،
اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن.
یا سف شد
پوستشون را میکنن.
بله پوست
زن ها لخت برن اونجا، بعد زن ها لخت میان تو شهر ها، کارهایی که زمان طاغوت میشد.
آخ آخ،
همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زن ها و مرد ها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزن و به جان هم بیفتن.
به جان هم بیفتند؟ چرا آخه؟ شنا میخوام بکنندی. اینجوری بوده، متوجه شدین؟ این نرمی که آقای روحانی فرمودن این بوده. ولی ما هرچ فهم کنم این خیلی صف بود. بله، پوستتون رو مردم میکنن بخواین این کار را بکنی. اینا همون اقناع سازی که شیخ حسن داشت میگو. خدای بعد از این صحبت ها خیلی ها کاملا قانع شدن دیگه نرن دریا، به خصوص خانوما. یا اینکه اگه رفتن دیگه با مونتروسری یه گوشه مثلا بشینن فقط نگاه کنن دریا رو. یعنی چرخش و مانور از قدرت نرم به قدرت سخت فقط از عهده امام برمی اومد. گوش بدین، اینجا دیگه کلن تعارف و اصلا میذاره کنار، میگه اگه این کارا رو کرده بودیم،
به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم.
بله.
و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم.
بله.
و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد.
اینو همون سالای اول انقلاب داره میگه ها. آخه نیست کم کشته بودن، کم مصادره کرده بودن اول انقلاب، اینجا داره افسوس میخوره، قول میده جبران موافات کنه اینا.
من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر میخواهم، خطا خودمون را عذر میخواهم.
بله، یه بارم که امام در طول عمرش عذرخواهی کرد واسه این بود که چرا قلم‌ها را نشکسته بودیم، نشریات را درو نکرده بودیم، چوبه‌های دار را برپا نکرده بودیم. آقای روحانی، شیخ حسن دقت فرمودی، این همون قدرت نرمیه که امام داشتن دیگه. بخوایم همه مساطیقش رو بگیم باید ویژه برنامه 4 ساعته بشینیم همینجوری دور هم هرس بخوریم، چه کاریه؟ به هر حال گفتیم به مناسبت ایام الله فلان و این صحبت‌های شیخ حسن بد نیست یه گریزی به فرمایشات امام هم بزنیم. بله،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر خفه کنه تلویزیون بی صاحب مونده رو، دوباره اینا شروع کردن، خیلی خوشمون میاد ازشون، هیم از اینا میذارن. چی میگین شما جوونا تازه مد کردین؟ سمه؟ سمه چی؟ سمه خالص، سم خالص بوی گل سوسن و یاسمن نه این چیزایی که شما میگین. اون وقتا هیچ که نمیفهمید بوی سوسن و یاسمن رو قطی کنه همچی بوی جندی درست بشه. زدن قطی کردن ببین چی شد. جونه من با من پنجوه یادم ننداز جعفر، یادم ننداز. تو که نمیدونی تو چه حالی بودیم. هرچی داد زدیم نکنید این کار رو. اینا رو رو کار نیارین، مگه حرف تو کلی کسی میره. میخوندن دیف چو بیرون رفت فرشته در آید. بیا حالا در اومد، فرشته اومد. هرچی گفتیم لاما سبا فرشته ندیدی، نقاشی پنقاشی هاشم تو کتابا ندیدی. یه رو کجاش فرشته است؟ این اون ازرائیله، مگه حرف تو کلشون میرفت. دوباره واسمون میخوندن بار دیگر روزگار چون شکر آید. بیا شکر اومد، زهر حلال اومد. مردم جندی شده بودن به خدا، مردمو چیز خور کرده بودن، نفهمن چی میخواد سرشون بیاد. کی؟ من؟ من جوون مووم بودم جعفر، مو داشتم تا اینجا به جون تو. وسط جوونی ما فرشتشون اومد زرت نشست وسط مملکت، گل سوسن و یاسمنم آورد قاطی کرد. دیگه ما نفهمیدیم چی شد دیگه. ما خودمون اومدیم دیدیم دنیامون شد آخرت یزی. دونه دونه این گیسام ریخ ما شده مینه اون لامپ هشت ساعت. بیا همش زیر سر این هست دیگه. واسه همین از این موزیک بدم میاد جعفر، خیلی بدم میاد. اوه شیخ چی میگه؟ ای بابا اینو کجا دلم بذارم؟ اینا مگه کباب میخورن؟ سلام علیکم آجاقا، بفرما. جونه نه آجی جون، امروز کباب مباب نداری؟ چی؟ آره کبابیه، ولی کباب نه. نه اینا مال قبلی ها بوده، تموم شده دیگه. معلوم نمیکنه حاجی، گوش گرون فعلا نداریم دیگه، همین پیش پای شما تموم کردیم. شما برو جای دیگه ببین دارن یا ندارن. آره زد زیاد. میبینی جعفر عیش ایناستا، میخواد کباب ببندن به ناف زن و بچه و آشنا پاشنا هاشون. حکمان میخواد تو خونه صرفه بندازه، از این سر تا اون سر همه رو کباب بده که جشن انقلابه. بذارم این داغ کبابا به دل اینا بذارم. این دفتر تلفنه کو؟ آنجاست بسا، بذار گوشی دست بچه های سنف بدم همه بپیچوننشون. الو سلام علیکم ربیه، قربونت برم عزیزم. آره ما میام پیشت. ببین گوش میگی چی میخوام بگم. ببین میگم این شیخ میخو اومدن کباب ندی بهشونا، میگیری باریک باریک خوشم میاد خودت حواست هست. ببین میگم همه رو خبر کن شماره رو که داری. آه تو همین تلگرام ملگرام برفست واسه همه دیگه، پیغام رمزی برفستا. آره پیغام رمزی برفست اینا رو بپیچونم. آه آره کباب میخوام برای خودشون پا منقل واسن درست کنه. ببین رمزی برفستی ها، بعدا شر نشه تو موبایل ها واردی که. قربون تو بیا پیشمو. آره میه واسش. بای بای بای. حالا شیخ بودو کباب بودو، حالا شیخ بودو کباب بودو. برو ببینم کباب گیرت میاد یا نه. رسمن کودتا کردیم رفت جعفر، کودتای کوبیدهی به رهبری ربی. ها چی میگی بچه؟ هم پنجاه هفت؟ هیچی، من خودم شب قبلش خوابشو دیدم. آره بابا خواب دیدم هفته آخونده لاغر از هواپیما پیاده شدن، هفته شاه چاقو خوردن، تو جام دومت پریدم هوا. همون موقع گفتم ربیع تموم شد بیچاره شدیم. چی؟ بقیه نداره دیگه، بقیه چه برو تو خیابون سیاحت کن ببین چه کار کردن دیگه. ما چی کار کردیم؟ چی کار میتونستیم بکنیم بچه؟ صبر کردیم، صبر ایوب. چی؟ آره سر همینا بود رفتم تو کنسرت آقای یسری، گفتم صبر ایوب بخونه دیگه. به خدا واسی صبر ایوب و سرود ملی کنه. شوخی نیستا، 42 سال صبر ایوب داریم. ای توف تو این روزگار. اکی خیلی خوب بسته دیگه، پاشو برو دکون آب جارو کن. خیال نکن نفهمیدم مخ منو کار گرفتی از زیر کار در بریا. پاشو بینا، پاشو برو ما هم بریم سرود ملی گوش بدیم. پاشو. کجاست این نوار استاد؟ این نواره ماچ به این نوار. استاد بخون که ربیعی صبر ایوب رو میخواد. ای جونم
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنم.
فدای چشمت استاد، برو بری برو. ای جونم